أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در روز گذشته فرمایشی از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که اشکال داشتند نه به مرحوم صاحب کفایه بلکه به مرحوم شیخ رضوان الله علیه، که این معنا که شما می‌فرمایید در اینجا وقتی دو دلیل داریم، دو اماره داریم که اینها با هم متعارض هستند، چه قائل به تساقط بشیم، چه قائل به تساقط و وقف بشیم که مرحوم شیخ می‌فرمودند. در هر دو صورت این ادعا که شما می‌فرمایید که این قیام دلیلی نفی ثالث می‌کنه، این تمام نیست. خب مرحوم شیخ قائل به این مقاله بودند، عرض کردیم مرحوم آقای آخوند هم بودند و اساس استدلالشون هم این بود که در اینجا دو تا دلیل تعارض می‌کنند با هم. این دو تا دلیل وقتی تعارض کردند در مقام اثبات، اینها دلالتش بر مدلول مطابقی منتفی میشه با تساقط، اما نسبت مدلول التزامی این دلالت باقیه. بنابراین مدلول التزامی در اینجا عبارت از این است که این دلیل مدلول التزامیش، دو تا دلیل داریم، احدهما یأمرنا و الآخر ینهانا. دلیلی که وجوب میگه وجوب الزام در فعل نفی میکنه براءت رو. دلیلی که حرمت میگه الزام در ترک نفی میکنه براءت رو، لازمه شه. این مدلول التزامی که براءت باشه، این که لطمه نخورده، چیزی که مورد تعارض واقع میشه دلالت دو دلیل در مدلول مطابقی، اما در مدلول التزامی که لطمه نمیخوره، مدلول التزامی باقی است. پس ما اگر قائل شدیم به تساقط عند تعارض بین الدلیلین، نفی ثالث میکنه این معنا، این تعارض دو تا دلیل با هم نفی قول ثالث میکنن. مرحوم آقای خویی خب مفصل گفتیم نقضن و حلن ایشون جواب دادن که این مطلب تمام نیست، اینو گذشتیم. اشکالاتی روز قبل کردن سر همین وجود سعی در براءت که مرحوم آقای خویی میفرمایند، اینو فقط من یه توضیح کوتاه عرض میکنم. بیان مرحوم آقای خویی خب در نقضشون که مسائلی بود که فرمودن و گذشت، در حلشون اساسش این است که شما توجه داشته باشید ما وقتی میگیم مدلول التزامی و نفی براءت، این مدلول التزامی مدلول التزامی مضاف به این دلیل خاصه، یجیء عنکم خبران احدهما یأمرنا و الآخر ینهانا. اون دلیلی که یأمرنا، این میگه من الزام بر فعل دارم، یعنی وجوب. مدلول التزامی شمین است که پس براءت نسبت به این وجوب در کار نیست. این نقطه ایست که آقای خویی دست بگذاره، براءت نسبت به وجوب. ما یک وجود سعی داریم، یک وجود مضاف. وجود سعی در براءت یعنی ما دلیلی داشته باشیم که نفی براءت به طور مطلق بکنه. یعنی چی نفی براءت به طور مطلق؟ یعنی لازمه هر دلیل، مدلول التزامی هر دلیل، اینجا دلیل وجوبه، میگه من الزام به فعل دارم. مدلول التزامی چیه؟ اینکه براءتی اینجا در کار نیست. اما این براءتی که در کار نیست کدام براءته؟ براءت مطلقه یا براءت مضاف؟ این دلیل وجوب که میگه براءت در کار نیست، اگر یک دلیل دیگری بر وجوب قائم شد، این براءت باز در کار نیست، این به او کار نداره، به دلیل دیگه کار نداره. این براءت فقط نسبت به ما دل علی الوجوب و ما دل علی الامر کار داره. اینو میگیم وجود مضاف. یعنی در اینجا وقتی دلیل آمد و وجوب آورد، الزام به فعل آورد، مدلول التزامی داره، ما اینو قبول داریم. مدلول التزامی چیه؟ براءت مضاف به این وجوب. یعنی نسبت به این وجوب وقتی الزام به فعل داریم دیگه براءت نفی میشه. اما آیا از این فعل براءت نسبت به هر دلیل دیگری که قائم بشه بر این فعل، بر وجوبش، اون براءت ها هم اثبات میشه؟ اثبات نمیشه، به اونا کار نداره. این براءتی که لازمش هست، براءت نسبت به الزام به فعلی است که اینجا داریم، لا مطلقا. و هاکذا دلیل دیگر که ینهانا، نهی، این دلیلی که دلالت میکنه بر نهی، نهی یعنی الزام به ترک. وقتی الزام به ترک میکنه یعنی براءتی شما در اینجا نداری. براءت در کجا ندارم؟ براءت در الزام به ترک ندارم. اما اگر دلیل دیگری قائم شد بر نهی، آیا اینجا براءتی اثبات میشه که اونو هم نفی بکنه؟ نه، در مقام اثبات به اون نمیتونه کار داشته باشه. اجازه فرمایید. ولذا فرمایشی که ایشون دارن میفرمایند این درسته، ما هم مدلول التزامی را تابع مدلول مطابقی در حجیت نمی دانیم. یعنی اگر مدلول مطابقی به هر دلیلی ساقط شد، لازمش این نیست که مدلول التزامی هم ساقط بشه. اینجا از حجیت که نیفتاده، در مقام اثبات مبتلا به مانع شده، معارضه، نمیتونه دلالت خودش رو اعمال کنه. وقتی دلالت خودش رو نمیتونه اعمال کنه، دلالت التزامی سر جای خودشه. فرمایش به طور اصولی درسته، اما اشکال این است در این مقام ما، در این جایی که شما میخواید دست بندازید رو مدلول التزامی، استناد کنید به این لازم، لازمی که در اینجا اثبات میشه براءت به وجود هستی نیست. یعنی براءت مطلق از ای دلیلن نیست، بلکه براءت وجود المضاف الی هذا الدلیل، الوجوب المضاف الی هذا الالزام، براءت وجود مضاف به این الزامه. یعنی شما نسبت به وجوبی که این دلیل میگه دیگه براءت ندارید. براءت مال وقتیه که حکم نباشه، این حکم آمده، براءتی به سر کار نیست. دلیل اون طرف هم همین رو میگه. بنابراین لازمه متعارضین در مقام اثبات، لازمه شون ولو دلالت التزامی لطمه نمیخورد با تعارض، چون مانعی در مقام اثباته، در مقام دلالته. این آمده جلو او رو میگیره، اون جلو اینو میگیره. خیلی خوب، مدلول التزامی سر جای خودشه، اینو درست میفرماید. اما اینکه مدلول التزامی چیه، در اینجا آقای خوی حرف داره. این مدلول التزامی براءت به وجود هستی نیست. وجود هستی یعنی براءت نسبت به ای دلیل و ای الزام که شارع بیاره، اینو اثبات میکنه. براءت اثبات میکنه نسبت خودش، چه وجوب باشه چه حرمت باشه. و این مطلب کلام قویی است. بفرمایید شما. بله، بسیار خوب، خیلی خوب، باشه. نتیجه رو من کار ندارم. آیا این مدلول التزامی شما نفی، اجازه بفرمایید، آیا این مدلول التزامی شما که نفی براءته، نفی براءت هم میکنه از جایی که یه وقت دلیل دیگری پیدا بکنی؟ نیست و که کار ندارم، ما در مقام ثبوت اگر دلیل توجه به عرض من بکنید، شما دو تا دلیل متعارض دارید، این دو تا به هم خورد، یه دلیل دیگه بر وجوب این عمل پیدا شد. اعمالی که خنایت فرمایید، اعمالی که دال بر وجوب درش میاد ممکنه متعدد باشه. ممکنه در اینجا این نمازی که من میخونم اینجا این وجوبی آمده روش به حساب اصل شهر چون نماز ظهره، بعد من آمدم نذر کردم نماز ظهر رو اول وقت بخوانم، اینجا وجوب مؤکد میشه دیگه، وجوبی از اون ناحیه است. اگر به هر دلیلی این وجوب نذری شما از بین رفت، اون وجوب اصلی باقی هست یا باقی نیست؟ باقیه. و هکذا بالعکس. ولذا در اینجا هر دلیلی که میاد بسیار خوب، شما بله شما بسیار خوب، شما من کار ندارم، شما جواب منو بدید آقای خویی. هیچی، اینجا وقتی دلیل آمده الزام به امر آورده، معناش اینه که براءتی در کار نیست نسبت همین جا. همین کافی، همین دیگه اضافه نکن. من کار رد عالم واقع اینجا ببینید، این شما وجود بین وجود مضاف و وجود سعی فرق قائلید یا نه؟ خیلی خوب، آقای خویی میفرماید بله شما فرض کنید اینجا نیست، ولی در متعارضه نیست. اما حالا یه فقیهی بود اینجا، دو تا دلیل متعارض اینجا براش پیدا شد، ساقطش کرد، بعد دلیلی از جای دیگر پیدا کرد بر وجوبه، این چه اشکال داره؟ پس فرمایش مرحوم آقای خویی که در اینجا مدلول التزامی داریم، ما نمیگیم مدلول التزامی هم ساقط میشه، اما این مدلول التزامی براءت به وجود هستی نیست، بلکه براءت به وجود مضافشه. وجود مضاف یعنی براءت از این حکم خاص، ولذا نتیجتاً اگر من آمدم در متعارضین قائل به تساقط شدم. تساقط یعنی دو تا دلیل معارضه میکنن، هیچ کدام در حجیت باقی نمیمانند، ساقط میشن. اگر دو تا دلیل ساقط شد، نفی ثالث نداره، دلالت بر نفی ثالث نمیکنه. اگر من آمدم بعد از تساقط دلیلین، همون جور که بعدن خواهیم گفت، البته بعد اثبات بکنیم، اگر بعد از تساقط دلیلین در این مورد ما عموم عامی یا اطلاق مطلقی شامل میشه، به او اخذ میکنیم. او ممکنه الزام باشه، حکم الزامی باشه، یا وجوب یا حرمت. اگر عموم یا اطلاق نداشتیم، میریم سراغ اصول عملیه. پس از این جهت دستمون بازه، از این جهت مشکل نداریم. این معنایی که مرحوم آقای خویی فرمودن، خب بیان آقای خویی رو عرض کردیم و به نظر ما اشکالشون قویه. بعد یک نکته دیگر که هست، ما از نظر مقام ثبوت هم حرفی که داریم فرمایش آقای خویی رو اثبات میکنه در مقام ثبوت. چرا؟ برای اینکه در متعارضین، همون جور که قبلا گفتیم، تعارض فرع حجیت دلیلین هست. یعنی مادام که دو تا دلیل حجت نباشند، اصلا داخل در صغرای تعارض نمیشن. روایت ضعیف با روایت تمام که تعارض نمیکنه. دو تا روایت داریم، تام و سند، تام و دلاله، بعدن میگیم اصالت الجهه هم باید در اینها تمام باشه، یعنی احراز کنیم کون و کل واحد منهما در مقام بیان حکم جدی هست، نه تقیه، اینم بعد احراز بکنیم، اون وقت میاد داخل در تعارض. در تعارض مصیبت و مشکل ما این است که ادله اعتبار خبر، ادله اعتبار دلیل هر دو رو نمیتونه بگیره. احدهما یأمرنا والآخر ینهانا. تعارض اینجا پیدا میشه. ادله اعتبار نمیتونه هر دو رو بگیره، هر دو صحیح باشد، موضوع ادله اعتبار باشد، اونجا گیر پیدا میکنیم. ولذا تخییر رو حرف زدیم، تساقط این مبانی که در اینجا آقایون داشتن. خب اگر اینجور شد، ما شکی نیست که در اینجا دوتا حجتی که داریم در اثر تعارض امکان اخذ به هر دو را نداریم ما، پس یکی از اینا باید ساقط بشه. اما یکی از اینها همونجور که مرحوم آخون میگفت، یکی از اونها در حجیت خودش باقی میمانه، چون یکی از اینها رو ادله اعتبار نمیتونه بگیره، اون یکیشو که میتونه بگیره، منتها ما نمیدونیم کدوم به کدومه. ولذا آخوند عنوان احدهما رو آورد. خاطرتون هست در تقریبی که مرحوم آقای آخوند برای نفی ثالث داشتن، به این معنا ایشون برخلاف شیخ آمدن و سلوک کردن، عرض کردیم در نتیجه با شیخ مشترکن، طریقشون فرق میکنه. چون مرحوم آخوند فرمود اینجا متعارضین، ادله اعتبار دوتاشو نمیتونه بگیره اما یکیشو میتونه بگیره، پس یکی از اینا ساقط، یکی از اینا حجیتش باقی، اما نمیدونیم کدوم به کدومه. ولذا عنوان احدهما به کار برد، عنوان انتزاعی. احدهما حجته، احدهما حجت نیست اینجا برای ما. اون احدهمایی که حجته ایشون فرمود نفی ثالث میکنه. ما حرفی که داریم، عرضی که اینجا داریم، همین نقطه است که اون احدهمایی که حجته طبق مبنای آخوند، البته اشکال بزرگان مثل آقای خوی و دیگران هم قبول داریم که این احدهما یه وجود انتزاعیه، یه وجود حقیقی که نیست. لا حبیت له احدهما خارجن، اونا سر جای خودش. اما این احدهمایی که حجته، آیا این که حجت هست یعنی ما باید ملتزم بشیم این احدهمای حجت هو عین الواقع، اینو میتونیم بگیم؟ نه، بلکه ما در حجت وقتی بحث میکنیم، حجت به معنای هر چه که باشه، کاشف از واقع باشه، جعل حکم مماثل باشه، اون طریق باشه، اون چیزایی که گفتیم در اونجا، الان نمیخوایم وارد بشیم. حجت به این معنا یعنی یحتمل الواقع. شارع که میاد اماره رو حجت میکنه، اماره ظنیه، دائم المطابقه نیست، بلکه غالب المطابقه است، اما احتمال عدم اصابه داره. پس حجت همون جور که یحتمل الواقع، یحتمل المخالفه مع الواقع. پس در بین متعارضین ما قسم حضرت عباسی میتونیم بخوریم که حجت یعنی واقع از این دوتا خارج نیست، اینو میتونیم بگیم؟ نمیتونیم بگیم. نه تنها در متعارضین بعد از تساقط نمیتونیم بگیم، حتی بعدن میایم میگیم علی ترجیح هم نمیتونیم بگیم. من آمدم به مقتضای ادله مرجحات یک دلیل رو ترجیح دادم بر دلیل دیگر، درست؟ خب اون دلیل مرجحی که من اخذش میکنم، قسم حضرت عباسی میتونم بخورم هو الواقع؟ نه خیر، باز یحتمل المخالفه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که در متعارضین چون گفتیم تعارض بین الحجتینه با بیانی که عرض کردیم و ادله اعتبار فقط یکی از اینها رو میگیره، ما نمیتوانیم قسم حضرت عباسی بخوریم که واقع بین این دوتاست. یحتمل که واقع حکمی باشد خارج از این دوتا، خارج از مرجح، خارج از مخیر ما، یعنی اونی که من تخییرا انتخاب میکنم واقع غیر از این باشه. ولذا در تساقط هم وقتی ما آمدیم مثل مرحوم شیخ یا مرحوم آقای آخوند قائل به تساقط شدیم، یعنی دوتا دلیل در اثر معارضه ساقط میشن. این معناش این نیست که واقع از دست ما رفته، چون یحتمل حکم واقع در خارج از اینها باشه، یحتمل حکم واقع در اون اطلاق یا عام عمومی باشه که من بعدن تمسک میکنم و دارم، یحتمل واقع مطابق باشه با معدای اون اصلی که من اعمال میکنم. نتیجتاً در مقام ثبوت بین المتعارضین حکم ثالث نفی نمیشه، چون احتمال واقع هنوز وجود داره اینجا. ولذا به خلاف مورد تزاحمه، در تزاحم که عرض کردیم اونجا دو تا دلیل هست، هر دو ملاک دارند، هر دو ملاک دارند. مشکل این است که من در اثر فقدان قدرت خودم به عنوان مکلف دوتاشو نمیتونم به جا بیارم، ازاله نجاست از مسجد و نماز آخر وقت، این ملاک داره، اونم ملاک داره. اونجا این مشکل را نداریم که واقع خارج از اونها باشه. دو تا ملاک الزامیه، این الزامی اونم الزامی، من نمیتونم دوتاش رو بیارم، یکیش رو باید بیارم. عقل اینجا میاد تخییر میگه، عقل میگه تخییر. در دوران ام بین محصورین چی میگیم؟ اونجا هم همینجوره، واقع لا یخلو منهما. در اون به اصطلاح خود متزاحمه این انقاض غریقین، این غریق انقاضش ملاک داره، اون غریزم ملاک داره، هر دو حفظ نفس محترم است که واجبه بر من. خب اینجا خارج از اینها دیگه واقعی تصویر نمی کنیم. وقتی من دو تا تکلیف اینجور پیدا می کنم، دو تا غریق در حال مردن، اما من قدرتم در انجام به اصطلاح نجات یکی از اینهاست، دو تا رو نمی تونم، اینجا تخییره، تخییر عقلی. تخییر عقلی هم اساسش اینه، اگر کل ملاکات واقعی رو نمیتونی احراز کنی، بعضیش رو احراز کن. ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، که اینو در بحث فقه گفتیم، این قاعده عقلی، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، این دلیل عقلیه. اینجا اینکه ما قاعده شرعی نداریم به این عنوان یا این ادله ثابت میشه، اونجا ما گفتیم قاعده عقلیه. این نقل‌هایی هم که داریم ولو از نظر سندی هیچ کدام صحیح نیست، تمام نیست، اما اونها هم اگر صحیح باشه ارشاد به این قاعده عقلیه است. عقل میاد میگه وقتی کل مصلحت واقع و ملاک واقع رو نمیتونی ادراک کنی، همش رو نمیتونی، بعضیش رو ادراک کن، دوتایی رو نمیتونی بیاری، یکیش رو بیار. ولذا اونجا تخییر عقلی گفتیم. و ما عرض کردیم به همین منات، به همین بیان، در متعارضین تخییر عقلی نمیتونیم بگیم، چون تخییر عقلی در جاییست که ما همه ملاکات واقع جمع شده باشه بین این دوتا، لا یخلوان عن الواقع، یا این واقع باشه یا او واقع باشه. اما اگر یحتمل که واقع خارج از این دوتا باشه، اینجا عقل حکم تخییر نمی کنه، عقل حکم تخییر نداره. این که هر دوتا ملاک داشته باشن مثل تزاحم اینجا نداریم. ولذا در اینجا اگر ادله‌ای که بعداً میایم عنوان میکنیم برای تخییر، اذن فتخیر، اگر اون ادله ثابت شد، ما در متعارضین تخییر شرعی پیدا می کنیم، مثل تخییری که در خصال کفاره داریم. این تخییر شرعیه، رفتی به عقل نداره. اما اگر تخییر شرعی ثابت نشد، ما گفتیم جا برای تخییر عقلی نداریم، بلکه ما در اینجا باید تساقط بگیم. خب در همون درست اجازه می‌فرمایید، خب اجازه در همین مقدمات فرمایش شما ما گیر داریم، این که راه رسیدن به واقع همین دو تاست، از کجا؟ پس اون آمد اجازه حجت اجازه عرض میکنم. ببینید اینجا خارج از این دوتا اطلاق مطلق ممکنه داشته باشیم، عموم عام داشته باشیم، حالا وقتی تساقط شد اونا میاد دیگه، نوبت میرسه، حالا میگیم ممکنه عموم عام داشته باشیم، واقع او باشه، یحتمل. ما یک مسئله که داریم، ببینید حجت، اگر این فرمایشی که شما میفرمایید در فرضش، همون حرفایی که ما زدیم، ولی تا اینجا حرف صاحب کفایی هم زنده میشه، اگر شما در اینجا هیچ راه دیگری غیر از این دوتا نداشته باشید، یعنی نه اطلاق مطلقی به عدد داشته باشید، نه عموم عامی و نه اصلی، هیچی نداشته باشید، این احد و همای حجت برای شما تنها طریق وصول به واقع میشه. این هست، نه تکلیفه، اما ببینید اینو ثابت کنید، این ثبوتش به این است که ما بیایم بگیم واقع محصور است بین المتعارضین و این نیست. ولذا خود مرحوم آخوند کفایه رو ببینید، خود مرحوم آخوند در اون بیانی که برای نفی ثالث به کار میبره، برخلاف نظر شیخ، شیخ میفرماید مدلول مطابقی در اثر تساقط ساقط میشه، مدلول التزامی تساقطی نداره، باقی میمانه. آخون میگه نه، این راه درست نیست، بلکه اینجا بین المتعارضین ادله اعتبار حجیت هر دو رو نمیتونه بگیره، یکیشون رو میتونه بگیره، کدوم یکی نمیدونیم، عنوان احد و هما، یه احد و همای حجت این وسط داریم. ولذا آخون میفرماید این احد و همای حجت ولو خارجن غیر معینه، اما کار خودش رو میکنه در نفی ثالث. این همین حرف دیگه، این در صورتی که عرض کردم در مقام ثبوت، در صورتی که احراز کنیم واقع لا یخلو منهما، این درست. اما اگر خود ایشون میفرماید، خود ایشون تصریح میکنه که همین حجتی که ما میگیم احد و هما یحتمل الواقع، همون جور که در سایر حجج داریم، نه محرز الواقعی اون احد و هما، یحتمل الواقع، یعنی یحتمل واقع غیر از این باشه، معناش اینه دیگه. چی؟ احد و هماست مولانا، توجه کنید، احد و هما عنوان انتزاعیه، نمیدونیم کدوم به کدومه، اینا عنایت کنید. معارض که شده ما به احد و هما چسبیدیم، اگه معارض نبود که خودش رو عکس میکردیم. شما فرمایش مرحوم آخوند رو بودید یا نه؟ من توضیح خیلی دادم. ببینید آخوند میگه اینجا دوتا دلیل تعارض کردن، ادله حجیت دوتاشو نمیتونه بگیره، میتونه؟ نمیتونه، اجازه بفرمایید، اما یکیش رو میتونه بگیره، یکیش رو میتونه، اما کدوم یکی؟ این یا او؟ آخوند میگه احد و هما. آوای، احد و هما در اثر معارضه رسیدیم به احد و هما، احد و هما که اومد دیگه معارضه میشه؟ کدومه که شما بگید معارضه میشه؟ اصلا میتونید دست بذارید دو احد و هما؟ عنایت کنید مولان، توجه کنید. ولذا این احد و همایی که مرحوم آقای آخون میفرماید، این احد و همای حجت در بین این دوتا، تمام جهات حجیت هم داره. در حجت چی گفتیم؟ در حجت گفتیم حجت عبارت از اونی که یحتمل الاصابه، ولذا شارع در مقام حجیت، در مقام جعل، شارع میاد خاص خرجی میکنه، یعنی چی کار میکنه؟ یعنی جعل این زن را علمن، نفی احتمال خلاف میکنه، تتمیم کشف میکنه، اون مبانی که اونجا داری شاره بعد بیاد یه خاص خرجی کنه. این دلیل، دلیلی است که 70% منو به واقع میرسونه، نه 100%. منتها چون راه دیگه ندارم، شاره میگه تو همین دلیل 70% رو بگیر، من اون 30% احتمال خلاف رو خودم قبول میکنم از تو. قبول میکنم یعنی چی؟ یعنی اگر مبتلا به این 30% شدی، در خلاف واقع افتادی، من تو رو آتی به واقع به حساب میارم. این خاص خرجی شارعه، این حجته. بنابراین حجت در اینجا احد و هما باشه طبق مبنای مرحوم آقای آخوند، یا حجت در اینجا صرف مدلول التزامی باشه بعد از تساقط دلیلین، از نظر مقام ثبوت نفی ثالث در اینجا نداریم، چون احتمال وجود واقع در خارج از متعارضین رو داریم. به همین استدلال هم ما تکیه کردیم، گفتیم براءت عقلی اینجا نمیاد. این مطلب. نکته دیگری که اینجا عرض کنیم عبارت از این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل، خب رسائل کتاب خیلی قویی است، من هرچی بگم کم گفتم، من خیلی تأسف میخورم این اوضاع احوالی که الان در حوزه داره میگذره، رسائل رو حذف کنیم، مرزم با جاش حلقات چی فلان از این حرفا، یا خطکشی کردن اونجا مباحث قطع و حذفش کنیم. این تعادل تراجی که اصلا جزء اصول نیست دیگه، حذف شد، این نباید بخونید شما، شما قاشاقی دارید بخونید الان شرکت کردید، یا هر کجا ارزم با خط بکشیم. من نمیدونم این کار رو کیا میکنن، کاش گفتم به بعضی از آقایون، کاش شما میخواستید این کار رو بکنید 40 تا 50 تا مدرس رسائل، مدرس قوی رسائل سابقه دار جمع میکردید، مطرح میکردید باشون، بعد آیا این حلقات حلقه اولا یا ثانیه ببینید جای رسائل رو میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره. اینکه همین جوری بیاییم و بعدم بگیم یا علی شما این کتاب رو بخونید جای رسائل و مکاسب، من نمیفهمم. من حالا ولو بزرگان مراجع هم حالا در وقتش اگر لازم شد بگیم همه مخالفت کردن، برحال ما این حالیمون نیست این حرفا، اما اینا رسائل تازه کفایه، که کفایه حالا کتابیست، عرض کردم خیلی خواستن جایگزین کفایه درست کنن زمان مرحوم آچیخ، حتی دورر مرحوم آچیخ رو میخواستن جای کفایه بگذارن، خب نشد، نگرفت به قول معروف، جای کفایه رو نگرفت. کفایه به قول استاد بزرگوار ما این دلیل این است که مرحوم آقای آخوند با همه عظمتش، چون آخوند اصولی بسیار قهار و قویی هست، آخوند با همه عظمتش محقق کلمات شیخه. و باز بعضی تعبیرات دیگر که میگن ما رسائل رو به قرینه کفایه خیلی جاها میتونیم بفهمیم، شیخ و کلامش کلامی سلایحال، راحت نمیشه ازش گذشت، رسائل دست کم گرفته نشه. شیخ خیلی حرف داره، بسیار خوب، روش ما مخالف نیستیم با اینکه اگر مشکلاتی در راه تدریس هست اینا برطرف بشه، اما کارشناسی شده، نه دست افراد ناآگاه، کارشناسی شده باشه. اونی که 40 سال 50 سال رسائل فقط گفته، داریم تو حوزه 40 سال 50 سال فقط رو رسائل کار کرده، خب برید سراغش، ازش بپرسید، باش مشورت کنید. همینجور هوایی ما برنامه جدید، کتب جدید بگذاریم، بعد 10 سال ببینیم که نه هیچ فایده نداشت و ملا از توش بیرون نیامده. من کار ندارم، من یه چیز هم یه جزئی هم بخوام بگم، در ادبیات آمدیم حذف کردیم دیگه، جامع المقدمات، سیوطی، متول، همه حذف شد. الان عذر بخوام من این حرفو میزنم، گاهی از آقایون طلبه ها حالا میان پیش ما مثلا چیز میکنن، سوالی ازشون میکنیم. شما میدونید که در سابق امتحان شفاهی بود، حالا نمیدونم حالا هست یا نه، امتحان شفاهی بعد شرکت کردم، البته قبل از انقلاب، چون امتحانات سابق از معالم بود و شرح لمعه رسائل و ارزم رسائل بود و چی مکاسب محرمه، بیع و کفایه، ما تو امتحان بیع و کفایه شرکت کرده بودیم، یکی از بزرگان اونجا چیز بود، اونجا کتاب رسائل اونجا بود و واس کرد یه صفحه، گفت میخوای مطالعه کنی بعد جواب بدی؟ گفتم نه بفرمایید انشالله بلکه جواب بدم. گفت شروع کن به خوندن، بخون از روش. من شروع کردم به خوندن، 4-5 خط خوندم، گفت کافیه بفرمایید. گفتم بفرمایید یعنی پذیرفته شد، سوالی نکردید؟ گفت این خوندن تو نشون میداد که حالیت مطلب رو فهمیده میخوانی. من گاهی از اوقات برخورد میکنم عبارت خوانی، خب بابا حاصل 5 سال 4 سال مقدمات این کتابایی که ردیف کردید برای طلبه ها بردی تو مدارس، درس آزادم نداره که یه استاد قوی شکل بگیره. اونجا به طلبه ها میگید چند تا ادیب از توشون در اومد بیرون، چند نفر طلبه رو الان بیاریم ما اینجا عبارت یک صفحه کفایه 2 تا خط رسائل رو صحیح بخونن، صحیح بخونن. خب تو ادبیات که نتیجهش این بوده، ادبیات حوزه رو لازم نیست من بگم، شما هم بهتر میدونید. تو خود تلویزیون و رادیو و بساطمون نگاه کنید، بزرگانی که میان ارزم به حضورتون که عبارت خونه میکنن، حدیث میخونن، آیه میخونن، خب غلط میخونن گاهی از اوقات، گاهی غلط مفتزه. حتی در مجالسمون ارزم به حضورتون که واعظ بساط، خب اینا تو همین حوزه تربیت شدن دیگه. ادبیات وقتی قوی نشد، این ادبیات با چه کتابایی که بخونن قوی میشه؟ این هنر این است که یه عده ادیب تصمیم گیر باشن، کار کارشناسی شده باشه. حالا این شیخ شقتل حضرت نباید میگفتیم، حالا گفتیم ما، چون ما هر حرفی بزنیم بلا فاصله حجمه شروع میشه بعدش، عبره داره باشه، اما نمیشه نگیم، دلمون میسوزه. این حوزه، حوزه آقا امام زمانه، بزرگترین حوزه دنیای شیعه است. همینجور براش الکی تصمیم گیری نکنیم، چهار نفر نشینیم پشت درهای بسته فکرای ناقصمون رو رو هم بگذاریم، یه مشورت هم بکنیم، یه سوال هم بکنیم از افراد. به هر حال باشه. نه. علی حال ببینید، حالا من وقت گذشت، خدا رحمت کنه، مرحوم شیخ انصاری. شیخ انصاری خب میگشت تو این حوزه، اون حوزه بروجرده، ما هم رفت 6 ماه مونده بود، کاشون چند سال موند خدمت مرحوم نراقی. تصمیم گرفت به نجف بره، یه نامه‌ای برای مادرش نوشته که من دیگه تصمیم گرفتم برم عراق و در نجف خواهم موند، خلاصه دعام کن. مادر شیخ جواب بش میده، عنایت فرمایید، اول جواب یه شعر نوشته براش، نوشته من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، گر به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش. شیخ به فکر سوختن افتاده بود و مردونم وایساد. این که وارد حوزه بشیم برای اینکه میخوام قاضی بشم، برای اینکه کارمند بشم، معلم بشم، تمام هممم اینه وقت امتحان اون قبولی رو بزنن من برم پایه بعدی. من با اینا کار ندارم، من با حوزه آقا امام زمان کار دارم، حوزه ای که شخص میاد خودشو وقف امام زمان بکنه، وقف خدمت کنه، حوزه ای که میاد سرباز باشه برای آقا حجت ابوالحسن، حوزه‌ای که وقتی میاد میدانه اگر این لباس رو نداشت زندگی مادیش خیلی بهتر بود، اگر میرفت دنبال کسب و کار خیلی زندگیش بهتر بود. این همه جون کندن برای درس خوندن و مطالعه تا آخر عمر نمیخواست. من آقای بروجردی 90 سالش بود دیدم، شب تا ساعت چی نشسته بود این کتاب جواهر چی جلوش همینجوری مطالعه میکرد. چون مرحوم آقای بروجردی فتوایی داشتن و اون اینکه کسی که مقلد هست، مرجع تقلید هست، باید حضور اجمالی نسبت به منابع فتوای خودش همیشه داشته باشه. پیرمرد شده بود، احتمال میداد یادش بره، دوباره اون فصلها رو مراجعه میکرد. این غیر از وقتی بود که صرف استفتا میکرد. خب این که زندگی نیستی که استراحت نیست، چه مرجعش چه طلبش. طلبه که میدانه زندگی طلبگی اینجوره و میاد، این میخواد در راه امام زمان، که من اینا رو دارم صحبت میکنم، یه کسی میخواد حوزه رو پل کنه برای ترقی. حتی خب راه ترقی هم هست الان دیگه تو حوزه، خیلی ارزم بزرگتون که یه زنده باد و مرده باد تو حوزه بگید، میدونید چقدر قیمت داره تا جاهای دیگه بگید. این رشد میکنه میره بالا، من به اینا کار ندارم. اینجا تمام شد. حالا مطلب دیگری از مرحوم شیخ می‌خواستیم بگیم که شیخ در اینجا غیر از مسئله تساقط که میگه، یه تعبیر توقفی هم داره. این توقف یعنی چی؟ فردا انشاءالله.